رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم میهمان گرامی این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم انشاءالله در این برنامه بتوانیم سوالات خوب شنوندگان محترم رو پاسخ بدیم
انشاءالله. جناب استاد، از ابتدا میریم سراغ اولین سوال تلفنی که از برنامه پرسیده شده.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام، خسته نباشیم به شما مجری محترم و کارشناس محترمتون. خواستم بگم من یه پسری دارم 8 سالشه، بعد خیلی شیطونه، هم شیطونه هم که ناسازگاری داره، باعث بچه سازگاری نداشته، کوچکتر از خودش چه بزرگتر از خودش. بعد سال گذشته که کلاس اول بود مرتب باید مدرسه من میرفتم به خاطر اون شیطنتی که مدرسه میکرد و بچه‌ها رو کتک میزد، ولی با این وجود درسش خوب بود، یعنی معدلش 20 شد. ولی امسال که رفته کلاس دوم یکم افت تحصیلی پیدا کرده. بعد وقتی که من میخوام برم مدرسه که درس رو بپرسم یا با خانمشون صحبت کنم، میگه که نمیخواد بیه مدرسه، من خجالت میکشم تو رو با بچه‌ها ببینم، بچه‌ها بگن این مادر چی که اومده مدرسه. بعد برای همین شیطنش هم بردم پیش روانپزشک، به من قرص هالوپریدول دادن و یه شربت روغن ماهی، یه چیزی نگفتن که مثلا به خاطر چیه این شیطنت ها اینو انجام میده. حالا خواستم بپرسم که این چجوری با این رفتار کنم، و این به خاطرم که مدرسه دوست نداره که من برم پیش مدرسه پیش خانوشون اینا، به خاطر چی؟ خیلی ممنون، متشکرم، برنامه خوبتون.
ممنونی
مستم، خدا حافظشون.
جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. شاید اولین سوالی که مطرح باشه اصلا ببینیم بچه های ناسازگار چه جور بچه هایی هستند.
بله.
چون مادر در سوالشون مطرح فرمودن که با سایر کودکان و همسالانش یا غیر همسالانش سازگاری نداره.
درسته.
عمدتا بچه هایی که ناسازگارن رفتارهای گوناگون و متفاوتی دارن، یعنی یک نوع ثبات رفتاری در اونها دیده نمیشه و این رفتارها غیر عادی و غیر طبیعی هم نشون میده خودش رو.
بله.
در این حال این که این بچه ها انعطاف ناپذیرن، یعنی به نوعی حرف گوش کن نیستند و هر کاری رو خودشون دلشون بخواد انجام میدن، مقررات رو نمیپذیرن، زیر بار مقررات نمیرن و در مواردی هم ما میبینیم که اینها دعوا میکنن و درگیر هم میشن با دیگران، فرقی هم نمیکنه که لحاظ سنی اون فرد مقابل چه سنی داشته باشه، ممکنه چندین سال کوچکتر یا بزرگتر از او هم باشه.
بله.
اینها یه ویژگی های روحی هم دارن این بچه های ناسازگار. یکی این که قرار و آرام ندارن، مثلا به نوعی ما اونها رو هیچ وقت نمیتونیم ببینیم یه جایی نشستن، همش دائم مشغول یه سری کارهایی برای خودشون هستن.
درست.
نکته دوم اینه که خودپسند و خودمدار هم هستن، یعنی خودشون رو خیلی قبول دارن و فکر میکنن مثلا همه کاری رو میتونن انجام بدن و دوست دارن دیگران هم گوش به فرمان اونها باشن. این دومی ویژگی. سومی ویژگیشون اینه که از مدرسه و کارهای مدرسه هم گریزانند اینها، چون بالاخره مدرسه یه قوانینی داره، مقرراتی داره، انجام تکلیف بالاخره از یک سری قوانینی تبعیت میکنه، زیر بار اینجور مقررات و قوانین هم نمیخوان برن.
بله.
انتظارات و توقعاتشون هم اینها معمولا منطقی و معقول نیست. مثلا همین نکته‌ای که دیدید این مادر بزرگوار فرمودند که میگه مدرسه نیایید.
درسته.
خب این خاصه غیر منطقیه. بالاخره یکی از ارکان رشد بچه ها در دوران تحصیل ارتباط اولیا با مدارسشونه. خب نکته پنجم و ویژگی های اینها اینه که گاهی اوقات به حیله و فریب هم متوسل میشن برای رسیدن به خواسته هاشون. به نوعی طرف مقابل رو گول میزنن، مثلا گاهی اوقات به چیزهای دیگه حواس او رو پرت میکنن، حالا متناسب با گروه های سنیشون، چون افراد ناسازگار فقط در یک سن خاص هم نیستن. ممکنه بچه های 3-4 ساله شروع بشه، حتی جوانان، حتی میان سالان، حتی آدم های خدمت کهن سال ممکنه ناسازگاری رو در رفتارشون ما ببینیم.
بله.
اما اون چیزی که مهمه اینه که چه اتفاقی میفته که بچه ها ناسازگار میشن. حالا ما هم این رو برای مادر بزرگوار میگیم که ببینن که چه علتی داشته این ناسازگاری، هم برای والدین دیگه که پیشگیری بکنن از این مشکل.
بله.
یه موقع ببینین علل، علل زیستیه، یعنی بچه هایی که نقص عضو دارند، مثلا نابینان یا کمبینان، ناشنوان یا کمشنوا هستن، یا در بخشی از اعضای بدنشون یه نقیصهی هست داریم، مثلا مادرزادی انگشتانش بیشتر از حد طبیعیه، یا بعض بچه ها تو متولد میشن این انگشتانشون کمتر هست. این بچه هایی که دوچار نقیصه عضوی هستن میبینیم که رفتارهای ناسازگارانشون هم بیشتر از سایرین هست. ای یک. دوم ممکنه علل روانی باشه. علت روانی معمولا وجود یک فشارهای روانی روی کودک.
درسته.
مثلا چطور؟ والدین پرخاش زیاد به اون میکنن، اون رو تنبیه بدنی میکنن، یا امر و نهی های زیادی روی او دارن. لذا این بچه ها بچه های ناسازگاری میشن به تدریج. لذا این فشار روانی. نکته سوم ممکنه علت، علت عاطفی باشه. مثلا محرومیت. محرومیت از چی؟ از مهر و محبت پدر و مادر. حالا نه که پدر و مادر رو دوست ندارن، ولی گاهی اوقات انقدر مشغول کارهای روزانه میشن، مثلا آخرین باری که باباش مثلا او رو بوسیده شاید یادش نباشه به خاطر مشغله کاری پدر.
بله.
یا مادر انقدر درگیر کار خونه میشه به اون اصلا محبت نمی کنه، در صورتی که محبت کردن به فرزند یکی از نیازهای اوه. و ما تو آموزهای دینیمون هم داریم، مثلا شما ببینید در روایت داریم همین که پدر و مادر از روی محبت به فرزندشون نگاه میکنه عبادت محسوب میشه، یا در روایت داریم که بوسهی که پدر و مادر به فرزند نثار میکنن این درجات یا درجات بهشته، یا پدر مادری که فرزندانشون رو شاد میکنن جایگاه خاصی در بهش وجود داره به نام دارالفرح، اینها اون جایگاه رو خداوند بهشون ارزانی میکنه.
بله.
لذا این محبت باید وجود داشته باشه به اشکال مختلف. ولی بعض مواقع بچه ها میبینیم مثلا هر دفعه مادرش داره نگاهش میکنه با تندی داره نگاه میکنه، پدر داره با غضب رو نگاه میکنه، یا هر بار میخوام با او ارتباط کلامی برقرار بکنن میبینین ارتباط کلامی محبت آمیز نیست، معمولا با تندیه. خب ببینین این اون خلأ عاطفی درش ایجاد میشه. گاهی اوقات ممکنه این علت عاطفی این باشه که بچه‌ها یه سری چیزایی رو دوست دارن، مورد علاقه شونه، ولی به این چیزایی که دوست دارن و مورد علاقه شونه نمیرسند. خب مثلا میخوام بگم یه اسباب بازیه، یه موقع حتی یه پارک رفتنه.
بله.
گاهی اوقات حتی یه مهمونی رفتنه، گاهی اوقات دعوت از دوستشونه برای بازی کردن توی خونه. میبینه هی مواجه میشن با نگفتن پدر و مادر، امتناع پدر و مادر. خب این دوباره اون خلأ عاطفی رو ایجاد میکنه. گاهی اوقات تولد فرزند جدیده از علل عاطفی. فرزند جدید متولد میشه، همه توجه ها او میشه، کانون توجه میشه اون نوزادی که تازه متولد شده، از او غافل میشن. گاهی اوقات این خلأ عاطفی به دلیل درگیری والدینه، پدر و مادر با هم دیگه اختلاف دارن. همیشه ما میگیم به والدین، میگیم وقتی که دارین دعوا میکنین یه گوشه چشمی هم به فرزندتون داشته باشین ببینین او در چه حالیه.
درست.
خب قطعا بچه‌ای که دائم داره درگیری پدر مادر رو، بگو مگوی پدر و مادر رو میشنوه، انتقادهای پدر و مادر رو از یکدیگر میشنوه، خب این ناسازگاری میاد، تو او این خلأ عاطفیشو باید یه جوری به نوعی انتقام بگیره تا پر بشه.
بله.
اگرم پر نشه با این انتقام گیری میخواد عقدش رو خالی بکنه. خب بعضی از نیازهای او برآورده نشه، این هم زمینه میشه برای همون مشکل ناسازگاری. مثلا چطور؟ بچه ها کنجکاویشون ارضا نشه، بحث خودشکوفاییشون ارضا نشه، چون یکی از نیازهایی که جز نیازهای طبیعی و عمومی همه انسان هاست اینه که بالاخره این کنجکاویهاشون، استعدادهاشون رو یه جایی به بروز برسونن. لذا میبینیم پدر و مادر زمینه این رو هم فراهم نمی کنن. خب این هم علتهای عاطفی. گاهی اوقات علت تربیتی اصلا، مثلا تک فرزنده خیلی اینو لوس بار آوردن. لذا خب بچه‌هایی که لوس هستن، نونور هستن، اینها میخوان محوریت داشته باشن همه جا.
بله.
یعنی میبینین زیر بار حرف کسی نمیرن، چه بزرگتر چه کوچکتر، چه معلم چه پدر و مادر، چون لوسی و نونوری به نوعی افزایش توقع در بچه‌ها. وقتی ما اون توقع رو میبریم بالا تو فرزندمون، خب دیگه نمیتونیم کنترلش بکنیم. پدر مادرهایی میبینین بی خودکی ناز بچهشون رو میکشن، بیش از ظرفیت به فرزندشون محبت میکنند. خب اینها زمینه های سوء تربیتی رو فراهم میاره. و آخرین مورد ممکنه علت اجتماعی باشه در بروز ناسازگاری. خب علت های اجتماعی مثلا در میان همسالانش مقبولیت نداره. گاهی اوقات بچه ها روحیه به نوعی سلطه طلبی دارن، دوست دارن مثلا مدیر باشن، دوست دارن رئیس باشن، ولی جمع اینها رو با این خصوصیت نمیپذیره. خب ناسازگاری میکنه با اون جمع. لذا گاهی اوقات خیلی خوبه این بحث مسئولیت دادن به بچه ها، چون بالاخره یک نیاز عمومی هم هست.
بله.
یعنی همه آدم ها دوست دارن یه سری مسئولیت هایی داشته باشن، خصوصا تو بعد مدیریتی، خصوصا وقتی بچه ها وارد مدرسه میشن. چون تو مدارس زمینه این فراهمه. گاهی اوقات میبینیم که مدیر مدرسه، معاون مدرسه، معلمین، دبیرها به یه عده خاصی مسئولیت رو میدن. مثلا اول سال تا آخر سال مبصر کلاس یه نفره. خب گاهن بچه ها اصلا بی نظمی میکنن به خاطر اینکه یه انتقامی از این مبصره بگیرن.
درست.
چون به اونا این مسئولیت داده نشده، نافرمانی او رو میکنن. ولی وقتی این چرخشی بشه، همه این مسئولیت رو به عهده داشته باشن، میبینیم خب این ناسازگاری کاهش پیدا میکنه، در این حالی که اون حس مسئولیت رو هم ما در بچه ها زنده کردیم. از علتهای اجتماعی گاهی اوقات فرزندان طلاقن، بچه های طلاق. خب بالاخره بچه های طلاق هم اینی که رها بشن دیگه، یا دارن با پدر زندگی میکنن یا با مادر. لذا با هر کدوم اینها زندگیشون رو ادامه بدن، این زمینه ناسازگاری در این گونه بچه ها بیشتره، چون بالاخره یه خلأ عاطفی رو هم دارن کنار این محرومیت ها حس میکنن. گاهی اوقات ممکنه وجود بدآموزی باشه. یعنی اصلا ناسازگاری تو بعد اجتماعیش اینه که بدآموزی، یعنی دیده یاد گرفته.
بله.
خواهر برادرش، پدر و مادر از گرد چون محدود سنی ناسازگاری نداری، مرتبه مثلا پدر اصلا ناسازگاره، همش داره ایراد میگیره، مثلا خلاف جهت خانواده حرکت میکنه. خب بچه یاد میگیره. تو محله گاهی اوقات ممکنه، تو کلاس درس ممکنه ناسازگاری رو یاد بگیره. خب اینم عللی که بروز پیدا میکنه. اما حالا یه چند تا نکته رو هم عرض میکنیم، در این حالی که در بین همین علل من راهکارهایی رو هم عرض کردم برای درمانش، اینجا هم به صورت متمرکزتر بیان بکنم.
بفهم.
یکی از راههایی که برای درمان بچه های ناسازگار میشه پیش گرفت اینه که نیازهای واقعی بچه ها رو برآورده کرد. ما در برنامه های قبلی هم روی این تأکید داریم، نیاز واقعی. نیازهای کاذب رو نه به معنای این باشه که مثلا با نه به بچه بگیم برآورده نمی کنیم. گاهی اوقات تو سنین مختلف بعد بالاخره یه موقعی حواس بچه رو پرت کرد، گاهی اوقات نیازهای واقعی رو جایگزین نیازهای کاذب کرد که این بچه دیگه حس نکنه که کم بود داره. نیازهای بچه هم عمدتاً تو چند بخشه. یه سری نیازهای مادیه، یه سری نه، نیازها عاطفیه که باید برآورده بشه. یعنی جفت اینها به صورت صحیح و اون مقدار لازمش برآورده بشه. نکته دوم، وادار کردن بچه به اندیشیدن. الان فرزند ایشون 8 سالشه، در سنیه که در ردبندی تربیت دینی در سن تعبده، باید به نوعی فرمان برداری بکنن والدین. از گاهی اوقات نیاز به اینه که ما بچه هامونو به فکر واداریم. متاسفانه اون مشکلی که امروز ما تو اکثر بچه ها میبینیم، پدر مادرها دارن به جاشون فکر میکنن، پدر مادرها دارن به جاشون تصمیم میگیرن، به جای اینکه ماهیگیری رو به خود بچه یاد بدن، فکر کردن. رضا گاهی اوقات ما میگیم بچه رو خب ایراد نداره بکنیش توی اتاقی، البته نه اینکه اتاق ترسناک باشه، نمیدونم چراغش هم خاموش کنیم و با عصبانیت هم اون رو پرتش کنیم تو اتاق، نه. حالا به همون تعبیری که در برنامه‌های گذشته من داشتم، اتاق فکر، بره توی اتاق فکر کنه در باره رفتارش. ما گاهی اوقات بچه ها رو باید به اندیشیدن وادار کنیم. حتی مثلا بعضی از کارشناسا میگن حالا تو اتاق نه، گاهی اوقات حتی یه پله تو خونه پیدا کنه آدم بگه اینجا بشین فکر کن، یعنی یه جای خاصی که این بچه وقتی اونجا میره بتونه فکر کنه. چون اصلا یه روالی هم ما داریم لحاظ روانی، بعضی جاها انسان تمرکزش بیشتر میشه. مثلا چرا در امور عبادی، مثلا میگن برای خودتو حتی در خانه یک محل عبادت داشته باشی، دلیلش که خب اونجا آدم عادت میکنه دیگه، اون عوامل حواس‌پرتی کمتر میشه، توجهش بیشتر میشه. گاهی اوقات ما برای بچه هامون هم باید یه جاهایی برای فکر کردن داشته باشن که بفرستیمش از کنم یه موقع یه پله یه تو خونه اینجا بشینه، یه موقع یه اتاقیه اونجا بشینه فکر بکنه. ولی این وادار کردن به اندیشیدن مهمه. نکته سوم، آموزشه به کودک، که اصلا آموزش سازگاری باید به بچه ها داد. مثلا نگاه کنید، گاهی اوقات ما از همون ابتدای کودکی ما صورت مسئله رو هی داریم پاک میکنیم، به جای اینکه نه بیاییم مسئله رو حلش بکنیم. مثلا بچه ها تو بازی با همدیگه ناسازگاری نشون میدن. مثلا میبینی مادره میگه خب نگاه کن این توپ اونه، تو دیگه کاری به کارش نداشته باش. یعنی صورت مسئله رو پاکه، تا اینکه نه بیاییم روش یاد بدیم با یه توپ چجوری دوتاییتون بازی بکنید، این رو بهشون یاد بدیم. نگاه، ناسازگاری های بچه ها رو ما باید تشخیص بدیم، حل کنیم. اون مقداری رو که خودش میتونه از خودش کمک بگیره، اون مقداری هم که نه ما بهش آموزش بدیم. مثلا عرض کنم این سن آموزش پذیری فرزندان ما هم هست. بله. نباید رها بکنیم، باید زبان این کودک رو بدونیم، با همون زبان براش این مسئله رو حلش بکنیم. گاهی اوقات اعطای مسئولیت به بچه ها میتونه ناسازگاری رو کمتر بکنه، همونجوری که گفتم تو مدرسه گاهی اوقات حتی تو خونه باید این مسئولیت داده بشه. نکته آخر اینه که زمینه های اشتغال رو هم برای بچه ها فراهم بکنیم. حالا اشتغال نه به معنای کار کردن بیرون، نه، نگاه کنین بچه هایی که بی برنامن، بچه هایی که بیکارن، اینها همیشه آفت دارن، مشکل ایجاد میکنن.
درسته.
ما این تعبیر رو هم برای والدین داشته باشیم، ما میگیم بچه هایی که ما براشون برنامه نداشته باشیم یا برنامه ریزی نکنیم براشون، اونها بر ما برنامه دارن، اونها ما رو آزار میدن، اونها ما رو اذیت میکنن، اونها ناسازگاری میکنن. ولی والدین برای فرزندانشون باید برنامه داشته باشن. نگاه کنی خیلی هم راحت برنامه ریزی توی یه سنینی، ما باید از فکر خود بچه ها استفاده بکنیم برای برنامه ریزی. توی یه سنین هم خودمون برنامه بریزیم، چون بعضی مواقع بچه ها نمیتونن این برنامه رو برای خودشون داشته باشن. شما نگاه کنی مثلا الان فرزند ایشون مدرسه میره، خب اگر ما زمان خواب ایشون رو 9 ساعت فرض بکنیم، 6 ساعت هم ایشون مدرسه بره، 15 ساعت، 9 ساعت ایشون وقت فوق‌العاده داره، وقتی داره که تو خونه است در اختیار خودش و پدر و مادر. خب ببینید این 9 ساعت تقسیم بندی بشه، یه بخشش تکلیفه، یه بخشش تلویزیون دیدنه، یه بخشش حتی بازی های کامپیوتریه. مثلا ما پدر مادرهایی رو داریم مثلا تا اول مهر میشه دیگه میگن به بچه اجازه ندیم بازی بکنن. خب نه، اگر یه برنامه مناسبی باشه بچه ها به همه کارشون میرسن. لذا ما تو تقسیم بندی آموزه‌های دینیمون هم داریم دیگه، آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میفرمان اوقاتتون رو به 4 بخش تقسیم بکنین. یه بخش عبادت، یه بخش کار، یه بخش استراحت، یه بخش هم تفریح‌های مشروع و حلال. لذا ما باید اینم در نظر بگیریم. حالا برای بچه‌ها تو این زمان کارشون درس خوندنه، البته اینم به معنی این چهار بخش مساوی ها نه، به چهار این یعنی این چهار تا تو برنامه روزانه‌مون باشه، ولی یه بخش تفریح رو همینا نیاز دارن. تفریح با برنامه ریزی میبینیم اتفاقا کمک کار بچه ها و والدین هم هست، ولی خب ما این بچه ها الان گاهی اوقات میبینیم بهترین کاری که دارن میکنن اینه که دارن تلویزیون میبینن. به دلیل چی؟ بی برنامه. یعنی اگر پدر مادر را اذیت نکنن، هی دائم نخوان برن تو کوچه، نمیدونم کارهای دیگه نکنن، این بهترین کارش. ولی وقتی پدر مادر کمک بکنن که یه برنامه ریزی داشته باشه، به نوعی دارن برای او یه اشتغال ایجاد میکنن، همین اشتغال ناسازگاری ها را هم چکار میکنه؟ کمتر میکنه. اما یه سوال دیگه هم این مادر بزرگوار داشتن و اون که حالا که ایشون میگه من مدرسهش نرم، آیا نرم؟ نه اتفاقا نه، برید. با همون اندیشیدنم این را حل کن. مثلا گاهی اوقات از خودش بپرسه آیا مثلا دوستای تو دیگه مادراشون نمیان که تو میگی من نیام خجالت میکشی میان؟ مثلا تا همین پایه سوم چهارم ابتدایی ما میگیم که ایراد نداره مادر حتی مدرسه پسرش هم بره، هرچند پدر نباید این ارتباط رو قطع بکنه.
بله.
چون بعضی پدرها عادت نمیکنن به مدرسه رفتن بچه‌ها، اون زمانی هم که نیاز بر اینه که پدر بره مدرسه فرزندش میبینین روش نمیشه. لذا نه، پدر باید تو همین زمانم هم بره، ولی مادرم اگر بره ایرادی نداره. ولی از وقتی که بچه ها دوران کودکی تقریبا داره سپری میشه و وارد نوجوانیشون میشه، دوست دارن که همجنسشون بیاد، یعنی پدر مدرسه پسر، مادر مدرسه دختر. یه اونجا مثلا معمولا از کلاس پنجم ابتدای اول راهنمایی این حالت تو بچه ها شکل میگیره که باید توجه هم کرد و فکر خودش تو این زمین هم استفاده بکنن مادر، و انشالله این مشکلشون کمتر هم میشه، چون این نظارت و پیگیری ها میتونه ناسازگاری رو خودش هم کمتر بکنه.
خیلی متشکرم استاد. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو میشنوید. سوال بعدی رو در خدمتتون هستیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
ما یه بحث داشتیم الان شب داره، الان هم حدود 6 سالش داره، میشه شب داره یه شب هر شبه. اینجور که خانم هم میگه من اطلاع نداشتم، حدودای 3-4 سالگی که شب اداری داشته تو همون حدود خیلی تنبیهش میکرده. حالا یه باشکی من که در تو خونه نبودم، اینجور که خودش اعتراف کرد گفت خیلی تنبیهش کردم. این از یه شب اداریش الان ادامه داره. من خسته شدم دیگه از این وضع. یکی دیگه هم که حالا چیزی که یادم هست، برای فرزند دوم الان 6 ساله شده، ما هیچ مثلا تصمیم هم نگردیم برای فرزند دوم. یه ازم دیر شده اصلا با این شرایط این بچه با این فشاره که الان داره، من نمیدونم چیکار کنم برای فرزند دوم. مثلا آیا صلاح هست مثلا ما بخوام مثلا برای فرزند دوم بچه دار بشیم یا نه؟
بله، متشکرم جناب استاد. دو تا سوال مطرح کردن، با سوال اول شروع میکنیم.
خواهش میکنم. بله، بحث شب ادراری، حالا با این نکته ای که پدر بزرگوار فرمودن، واقعا فرزندشون شامل اون گروه بچه های شب ادرار می شود، چون گفتن که هر شب این مشکل رو داره.
بله.
و در تعریف شب ادراری، بچه هایی که دو بار در هفته و چند هفته متوالی این حالت درشون باشه، اینا میان جزو گروه های شب ادرار. اما خود شب ادراری دو تا ممکنه علت داشته باشه، یعنی یه علت پزشکی، یه علت غیر پزشکی، که حالا با صحبتی که پدر بزرگوار داشتن که این کودک تنبیه بدنی هم تو یک برهه‌ای می‌شده، شاید یکی دو سال به خاطر شب ادراریش تنبیه می‌شده، و معمولا وقتی که بچه ها توی یه زمینه تنبیه میشن، این احتمال رو ما میدیم که توی سایر اشتباهاتی هم که مرتکب میشن دچار تنبیه بدنی میشن.
درسته.
و اصلا یکی از دلایل غیر پزشکی شب ادراری همین تنبیه بدنیه. یعنی اگر بخوایم به صورت کلی تر بگیم، فشار روحی به بچه ها که ممکنه تنبیه بدنی این فشار روحی رو ایجاد بکنه، کج خلقی پدر و مادر ممکنه این فشار روحی رو ایجاد بکنه، سرزنش کردن کودک ممکنه این فشار روحی رو ایجاد بکنه، گاهی اوقات ولادت جدید فرزندی ممکنه این فشار روحی رو ایجاد بکنه، گاهی اوقات ممکنه حتی نه اینها نباشه. مثلا خواب عمیقی داره کودک و زمینه این حالت درش به وجود میاد.
بله.
چون بچه هایی که خواب سبکتری دارن وقتی که فشار میاره بهشون ادرارشون بلند میشن نیمه شب، ولی بچه هایی که نه خواب سنگینی دارن، یا ممکنه اصلا ترس از توالت باشه جز علل غیر پزشکی، یا تنبلی باشه. چون بعضی بچه ها رو ما میبینیم مثلا حتی در حالت بیداری هم مثلا کنترل ادرار ندارن، وقتی آدم بررسی میکنه تنبلیشون میاد، دوست داره همش بازی بکنه، علاقه به این نداره مثلا بره برای تخلیه خودش مثلا به توالت. اما یه دلیل دیگه ممکنه دلیل پزشکی باشه. دلیل پزشکی چند تا نکته درش هست. یکی تکامل نیافتن سیستم عصبی او هست، یعنی بعضی بچه ها ممکنه با این مشکل مواجه باشن. یکی بحث ظرفیت کم مثانه بچه ها هست. بعضی بچه ها چون بالاخره مثانه باید یه اندازه قابل توجه ظرفیت داشته باشه که مثلا در طول شب اگر پر شد منجر به ادرار نشه، بتونه همونجا ذخیره به نوعی بشه تا فرزند بلند شه صبح مثلا برای تخلیه مثانش بره. ممکنه عفونت دستگاه ادراری باشه.
بله.
یعنی گاهی اوقات عفونت دستگاه ادراری خصوصا این تو در دخترها شایع تره. و ممکنه علل دیگه هم باشه که حالا این معمولا دلایل پزشکی باید با مراجعه به پزشک حل بشه، بررسی بشه، مثلا پزشک کودکان، متخصص کودکان رو مراجعه بکنن، اونجا مورد بررسی قرار بگیره. اما حالا ما برای اینکه انشاءالله این پدر بزرگوارم چون واقعا معلوم بود خیلی ناراحتی میکشن از این مشکل بچهشون، چند تا نکته درمانی رو عرض میکنیم، البته برای بخش غیر پزشکیش بیشتر.
بله.
به خاطر مشکلات حالا فشارهای روحی که ممکنه ایجاد شده باشه. اولین نکته اینه که سعی بکنن که برای ترک شب ادراری به فرزندشون خیلی فشار نیارن. حالا این فشار یه موقعی با تنبیه، یه موقعی با مثلا دائم گفتنه، نه خیلی فشار نه، یعنی بذار این بچه یه مقدار در آرامش باشه. نکته دوم محدود کردن بعضی از خوردنی هاست، خصوصا هرچی به زمان شب نزدیک میشن.
درست.
مثلا بعضی بچه ها حالا به فصل میوه هایی رو میخورن که اینها خودش ادرارآزاه، ادرارآوره، مثلا خوردن هندونه خب این مشکل رو ممکنه به وجود بیاره. بعضی نوشیدنی ها مثلا چای خودش ادرار رو زیاد میکنه. خب اینا هرچی به زمان شب نزدیک میشن نباید از این شکل خوردنی ها برای فرزندشون بیارن، یه مقدار محدودش بکنن، نه اینکه در طول روز، نه مثلا بعد از ظهر بهش بدن، ولی دیگه مثلا از معمولا ما میگیم 3-4 ساعت به خواب این فرزند مونده، اینها رو یه مقداری محدودیت های خوراکی رو در نظر بگیرن. گاهی اوقات غذاهایی که خودش حالت آبکی داره، مثلا شامی که به بچه میدن، مثلا آبگوش موقع مثلا تابستون، حالا یا آبدوخیاری به بچه بدن، خب خود اینها میبینین که مشکل آفرین میشه. برای سعی بکنم میشه غذاهایی باشه که حالت جامد تر داره. حتی گاهی اوقات ما میگیم که برای بچه ها ایرادی نداره نوع غذای ظهر و شبشون رو تغییر بدن.
بله.
معمولا ممکنه غذای مثلا حاضری شب بخورن، همین غذاها یه مقدار آبکی باشه، خب اینو ایراد نداره، ظهر بخورین، شب رو مثلا برای غذاهای پختنی بیارین. اینم یه نکته. غذاهای کم نمک، این در طول روز باید دقت بکنن که غذاش حتی نمکش از نمک معمولی هم که غذاها حالا میگن مناسبه کمتر باشه.
دوست.
تشنگی این رو کم میکنه، چون بچه هایی که معمولا حالا خوش نمک باشه غذا، میبینین اینا نیاز به آب بیشتر دارن، خوردن آب بیشتر دارن، خب اینم ادرارزا میشه و مشکل براشون ایجاد میکنه. قبل از خواب حتما سعی بکنن که اون فرود رو داشته باشن. ما همیشه به خانواده ها میگیم که بچه ها صبح صعود، این یه هواپیمایی که بلند میشه، یه مرتبه نمیشه بچه را از اول صبح پر هیجان خواست. مثلا بعضی مادرها میبینی مثلا با سر و صدا و مثلا میخوان حالا بگم بچه حالا به تعبیر یخش باز بشه از اول صبح، نه، بعد یه سیری طی بشه تا این به اون نشاط لازم برسه. برای خوابیدن هم همینه. یعنی این نباشه که فرزند در اوج هیجانات باشه حالا بره بخوابه، نه، بعد محیط خانه آرام آرام به یک آرامشی برسه که این آرامش زمینه خواب رو هم فراهم بکنه برای فرزند. یعنی در اوج هیجانات نباشن، خصوصا باز هم 2-3 ساعت قبل از خواب. بازی‌های پرهیجان، مثلا بعضی پدرها میبینی شب دیر میان، حالا دوست داره با فرزندش مثلا یه بازی هم داشته باشه، حالا این بازی هم مثلا هیجان آوره، خب اینها تأثیر میگذاره. تخلیه مثانش قبل از خواب، یعنی هر وقت خواست او بخوابه حتما هدایتش کنن به سمت توالت که مثانش رو تخلیه بکنه. حتی تو این شکل بچه ها ما میگیم که نیمه شب پدر و مادر یک بار او رو ببرن برای توالت. حالا مثلا ساعت 9 شب خوابیده، 12 شب پدر میخواد بخوابه، خب ببرن. یه موقعی نه، ممکنه همه زود بخوابن، ساعت رو یه مدتی کوک بکنن، خود مادر یا پدر بلند شن، این مسئولیت رو به دوش داشته باشن و انجام بدن. و نکته آخر، تقویت عضلات مثانه کودک. یعنی گاهی اوقات باید به بچه‌ها آموزش داد که بتونن مثانه‌شون رو و ادرار درونش رو کنترل بیشتری بکنن. مثلا چطور؟ مثلا الان میخواد بره توالت، بهش بگیم خب حالا تو یه مقدار بیشتر تحمل کن، یه 10 دقیقه، 5 دقیقه، این زمان رو زیادش بکنن تا 30 دقیقه برسه که این بتونه خودش رو کنترل بکنه. البته زیادش زیان‌آوره ها، یعنی نباید دیگه عادتی بشه که همش بگیم کنترل بکن، نه، یه مدتی به عنوان یه تمرینی، به نوعی ورزشی که این بتونه عضلات مثانه‌اش رو خودش کنترل بکنه و نگه داره، که تو شب هم اون وقت این رو بهش کمک میکنه که ادرار خدمت شما از کم خارج ازش نشه. خب پس این راه‌های برای درمان بحث غیر پزشکیش بود. اما اگر این راه‌ها رو که حالا 7-8 مورد بود من خدمت پدر بزرگوار عرض کردم رفتن جلو و نتیجه نگرفتن،
بله،
نیاز به اینه که انشالله به یک پزشکم مراجعه بکنم و تحت درمانم باشه. البته اینم عرض بکنم، گاهی اوقات پدر و مادرها خیلی حساسیت نسبت به این ادرار بچه ها دارن، سعی بکنن این حساسیت رو بروز ندن. شما مثلا نگاه کنید در سیره اهل بیت ما همینطور بوده، مثلا میگن یه موقع کودکی رو در آغوش پیامبر گذاشتن، این خودش رو خیس کرد و مثلا حالا مادر یا پدری که اونجا بودن و این بچه متعلق به اونها بود ناراحت شدن، اومدن اون رو از آغوش پیامبر جدا کنن. حضرت فرمودن نه، ول کنید، بچه هست نمیفهمه که، ایرادی نداره. حتی یعنی انقدر این برخورد عادی بوده، گاهی اوقات ما از مردم عوام میشنویم که میگن مثلا ادرار بچه پاکه، چون حالا مثلا ممکنه این روایت رو شنیده باشن، پیامبر نگفته پاکه، گفته کاری به کارش نداشته باشه، بالاخره این کار رو انجام داده، حالا بعدش بریم آب بکشیم. مثلا نگاه کنید خیلی برخورد طبیعی داشته باشن با مسئله شب ادراری بچه‌ها، چون نگاه کنید این یه نوع بیماریه، یک مشکله، بیماری و مشکل با پرخاش و تندی حل نمی‌شود.
بله، درباره سوال دومشون چی میفرمایید؟
بله، این که حالا بحث فرزند دوم رو مطرح کردن. خب بالاخره نگاه کنید خانواده ها نیاز به این دارن که بیش از یک فرزند داشته باشن و ما هم یک محوری رو برای فرزنددار شدن مشخص میکنیم.
بله.
و اون محور این است که پدر و مادر آمادگی تربیت فرزندشون رو داشته باشن، یعنی به این باید توجه کرد.
بله.
چون گاهی اوقات هست پدر مادرها نگران رزق و روزی بچه هاشونن، در صورتی که ما اون چیزی که در روایات میبینیم بارها مثلا ائمه معصومین بیان کردن، مثلا فرزندی به دنیا اومده با این تعبیرات که مثلا رزقها علی الله، این روزی این دختر بر عهده خداست،
درسته،
خدا این روزیشو میرسونه، ولی از اون ور تأکید رو بحث تربیت داره. این پدر و مادر اگه میبینن آمادگی دارن برای تربیت فرزندشون، خب اقدام بکنن. اتفاقا تو سنیه که دیگه خوبم هست، یعنی فاصله سنی، چون ما گاهی اوقات میگیم فاصله 4 سال بین فرزند اول و دوم فاصله سنی مناسب، دلیلم داریم برش.
بله.
یکی از دلایلش اینه که بچه‌ها تو این سنی اصلا خودشون علاقه پیدا میکنن به بچه‌های کوچیک‌تر.
دوست.
یکی دیگه دلایلش اینه که تو این سن بچه ها گرایش پیدا میکنن به همسالان خودشون. بذار نگاه کنی این توجه برداشته میشه نسبت به اون بچه کوچیکتر، هرچند باید رعایت بکنن پدر و مادر، ولی این سن مناسبیه. لذا سعیم نکنن خیلی دیر بشه و فاصله سنی، بالاخره خواهر برادر میخوان این بچه ها. یعنی یه موقع فاصله جوری میشه که مثلا این دوتا مثلا دایی و مثلا بچه خواهر،
بله.
فاصله سنی زیاد یه اون لذت رو نمیتونه ببره از همبازی شدن با برادر یا خواهر کوچکترش.
بله خیلی متشکرم استاد. سری به اتاق فرمان میزنیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
جناب استاد تراشیون، یکی از شنوندگان محترم این برنامه سوالی رو مطرح کردن، خواستن که صداشون پخش نشه، بنده سوال ایشون رو خدمت شما عرض میکنم، لطف فرمایید پاسخ بدید. سوال ایشون درباره دختر 2 سال و 8 ماهشونه که فرمودن این دختر با این سن رو به شکم میخوابه و خودش رو تکون میده تا خوابش ببره. طبق گفته ایشون به پزشک مراجعه کردن، پزشک به این مادر محترم گفته که یه جور حالت خود ارضاییه که ممکنه تا سنین بالاتر هم ادامه پیدا بکنه و یه جوری اظهار نگرانی کردن از این وضعیت. حالا با این برنامه تماس گرفتن و خواستن که شما نظرتون رو بفرمایید و ببینید که چطور میشه این مشکل رو حلش کرد.
این نکته ای که خب مادر بزرگوار رو نگران کردن، من حالا میخوام یه مقداری از نگرانی درشون بیارم.
بله.
به صورت طبیعی بچه ها تا حدود 7-8 سالگی مشکلات جنسی پیدا نمی کنند.
دوست.
یعنی مگر عوامل خدمت شما از کنم که یاری دهندهی باشه که این مشکل رو ایجاد بکنه، مثلا خدای نکرده دیدن صحنه های ناجور یا حتی عدم مراقبت پدر و مادر روابط خاصه شد، این ممکنه ایجاد بشه، ولی باز اون مشکل جنسی نیست. یعنی این بیشتر میخوان خدمت شما عرض کنم که از این عمل مثلا یه تقلیدی بکنن، حالا لذت میبرن، نه باز اون لذت جنسی، بیشتر آرامش پیدا میکنن با این کار، چون اون لذت معمولا برای سن بلوغ و مشرف به سن بلوغ هستش. خیلی نباید نگران این قضیه باشن، اما ممکنه این حالتی که در این کودک خردسال به وجود اومده دلایلی داشته باشه. یکی از دلایلش ممکنه فشارهای روحی باشه، مثلا حالا فشار روحی نمیگیم فشار روحی عجیب و غریب، یه موقع مثلا پدر و مادر او رو به زور میخوان مثلا زودتر از زمانی که خوابش میاد بخوابونندش.
بله.
یعنی او خسته نیست، میره بالاخره توی بسترش، هی میخواد بلند شه، از اون ور پدر مادر میگن نه دیگه دیر شده، باید بخوابی، خوابش هم نمیاد، ممکنه این زمینه ایجاد بشه درش. یه دلیل دیگه ممکنه بعضی پدر مادرها خصوصا دقت نمی کنن در بحثایی مثل عوض کردن پوشک بچه هاشون در سنین پایین تر که هستن یا پماد زدن به جای حساس بدن فرزندشون. این ممکنه مثلا با دستکاری کردن مادر، حتی هم پماد زدن، پودر زدن به پای فرزند، اون یه احساس آرامشی بکنه، چون این کار دائم تکرار می شده و اون به یه آرامشه می دسته، لذا با این کار می خواد دوباره اون آرامشه رو تجربه بکنه. مادرها باید دقت بکنن که موقع پماد زدن یا پودر زدن به پای فرزندشون، این حالتی که مثلا بچه به یه آرامشی برسه اینها بهش دست نده. اینم یه نکته‌ای که باید دقت بشه. گاهی اوقات هم ممکنه به خاطر سوزش پا باشه، مثلا گاهی اوقات بچه ها پوست بدنشون خصوصا جای حساس بدنشون ممکنه خشکی بزنه، این حالت درشون به وجود بیاد که اینم باید یه پیشگیری بشه. پس حالا این چند تا نکته که ممکنه علت به وجود آمدن این مشکل باشه، اما یکی دو تا راهکار را هم میخواییم به این مادر بزرگوار و خانوادهایی که احیانا این مشکل رو با فرزندشون دارن هم عرض بکنیم. نکته اول اینه که بچه‌هامون رو خسته ببریم تو بستر بخوابن. یعنی بچه فرصت این رو نداشته باشه که بره تو بستر که مثلا این حالت‌ها بهش دست بده. این نکته اول که باید بهش توجه بشه. نکته دوم اینه که سعی بکنیم که فشارهای روحی و روانی رو روی بچه‌ها برداریم. و فشارهای روحی روانی بچه‌ها هم خب معلومه. تو این سن ممکنه مثلا امر و نهی کردن زیاد باشه، خدای نکرده تنبیه بدنی فرزند باشه، این فشارها را هم برداریم، یعنی با یک آرامش این فرزند بره در بسترش برای استراحت. پس انشاءالله این دو نکته را هم توجه بکنن، خسته رفتن و فشار روحی را هم بردارن، انشاءالله این مشکل دیگه به وجود نخواهد آمد. در این حالی که یه راهکار دیگر را هم به عنوان آخرین راهکار عرض میکنم و اونی که کنار بچه گاهی خود مادر بخوابه.
بله.
یعنی رهاش نکنه او رو در بسترش، بخوابه کنار فرزندشون، قصه هایی رو براش بگن، گاهی اوقات نیاز به نوازش داره، او رو نوازش بکنن تا خوابش ببره، وقتی خوابش برد دیگه خیالشون راحت شد، از اتاق او خارج بشن.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی میرسیم. از میهمان محترم برنامه تشکر میکنم به خاطر حضورشون در این برنامه. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. در پایان برنامه یک بار دیگه شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف رو جهت تماس شما عزیزان عرض میکنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251، که شما عزیزان میتونید از این طریق سوالات تربیتی خودتون رو با کارشناس محترم برنامه در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از دینشان حجاب است نام و نشان سالک، از دینشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.